بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الحمد حقه کما یستحقه حمدا کثیرا و اعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور ميدان ارضه. الحمد لله كما حمد الله نفسه و اولي العلم من خلقه و شهدت له ملائكته و اشهد ان محمدا صلى الله عليه و آله و سلم عبده المنتجب و رسوله المرتضى ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و اصلی و اسلم علی خیر الورا مصابیح الهدى ساست العباد و ارکان العباد و مختلف الملائکه و معدن الوحی اهل بیت النبوه التامین فی محبت الله و الباب المبتلا بهم الناس من اتاهم نجا و من لم یأتهم هلک لا سیما علی خلیفت الله فی ارضه و ابن خلفائه و ابا خلیفته وارث علم الانبیاء و المرسلین و حجت رب العالمین بحر الموعظه و سفینه النجا و حجت الحجج و اب الامام المنتظر ابی محمد الحسن ابن علی الهادی المهتدی المملو بالفتن و المختفر بالمهن الهائله بهم اتولا و من اعدائهم اتبرع و اتبرع من کل ولیده دونهم و اکفر بالجبت و التاغوت و اللات و العزا. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بأمتك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم اجعلنا من الطالبين بصارهم مع وليك وخليفتك مولانا المهدي عليه السلام. اللهم لا تنسنا ذكره وانتظاره ولا تسنبل اليقين لطول الأمد في غيبته. اللهم اتهبنا بدولته واكرمنا بالقتل في سبيله. اللهم خلصه من عيد الجبارين واجزر عنه إرادة الظالمين وأحي به الأحكام المحملة والسنن المعتلة واسقنا من حوز جده بيده وبكأسه رأيا رويا لا ظمأ بعده إنك على كل شيء قدير. انجمن عالمان دین، قاریان قرآن و عاشقان اهل البیت است. احساسات خودتون را امروز ابراز کنید و از امام عسکری علیه السلام تشکر کنید. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات. گفتم سخنت، گفت زهی حب نبات. گفتم سخن تو، گفت حافظ. گفتا شادی همه لطیفه گویان صلوات. قبل از اون که حدیث شریفی را از مولامون امام عسکری علیه السلام خدمت این جمع عرضه بدارم و با زبان الکن و بضاعت مزجات خیشمون را شرح و تفسیر کنم، عذر تقصیر و قصور به پیشگاه امام عسکری میبرم و خدمت آستان مقدسش عرض میکنم: مولای لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم و کیف اصف حسن بلائکم. زبان حال من این است که این حقیر که قابلیت پیدا کرده است در این انجمن معزز که مملو و از عاشقان به اهل بیت است عرض ارادت کنم، هرگز بدون اجازه اون حضرت به خود اجازه نمیدهم سخن بگویم و معتقدم تمام منابر و موعظه ها مثل خود حرم اهل بیت اذن و دخول میخواهد. قداست منبر و حراست از منبر اختزا میکند گوینده سخن، همون گونه که امام را در حی وقتی خدمتش وارد میشود اذن دخول بگیرد و هنگامی که به قبورشان مشرف می شود باز اذن دخول می خواند، شاید این ادب را بتوان توسعه داد. موقعی که هر گوینده یا مداحی می خواهد در باره امام هدایت و عدالت سخن بگوید، اونجا هم کسب اجازه کند و اذن دخول بگیرد. از این جهت در کنار اخت ولی و بنت الولی کنار حرم حضرت معصومه اجازه میگیرم و وارد حریم معارف امام عسکری علیه السلام میشوم. اما دوست دارم قبل از این که توضیح بدهم، مراتب ارادت خودم را با شعری که ابی نواس راجع به امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا دارد ابراز کنم. بهتر است که مثل من راجع به امام عسکری سخن نگویم و این مسئولیت را به اساتید واگذار کنم. اما امر است و ذکرکم فی الذاکرین، می خواهیم که ذکر خودمون را در مجالس ذکر اکربیت و متقابلا احیا کنیم. به ابی نواس گفتن که شما چرا راجع به امام رضا با این که یک شاعر برتر و نمونه هستید، به تعبیر این شاعر اشعر و شعرا هستید، چرا راجع به امام رضا علیه السلام شعری نمیگویید؟ حسن متاسفانه شعرایی که راجع به اهل بیت علیه السلام اینها سرمایه ای نیندوختن. بالاخره آقای مثنوی باید فردای قیامت بگوید این ذوق قریحش را چرا برای اهل بیت استخدام نکرد؟ رب سراغ مطالب متفرقه ای که هیچ ربطی ندارد. این شاعر مسئولیت دارد، واعظ مسئولیت دارد، همه مسئولن در مقابل اهل بیت علیه السلام. و ابی نواس گفتن قیل لابی نواس فعلامه انت اشعر الناس ترن فعلامه ترکت مدح ابن موسا و الخصال التي تجمعن فيه. قلت لا استطيع على مدح امام كان جبريل خادما لابيه. بسیار زیبا پاسخ داد. و ابی نواس گفتن شما با این که یک شاعر برتر هستی چرا از امام رضا در مورد امام رضا شعری نداری، دیوان شعری تألیف نکردی؟ و این هشدار است به کسانی که ذوق شعر دارن و این صنعت شعر را در راه اهل بیت به کار نمی گیرن، بلکه بیشتر راجع به گل و بلبل و طبیعت و 13 بدر و نوروز به کار می گیرن. پاسخ داد: هرگز من توان توصیف اون امامی را ندارم که جبرئیل نوکر پدرش بوده است. کان جبریل و خادمن لعبیهی. حالا این عبیهی ممکنه که وجود نازنین رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشد، و ممکن است هر یک از آبا و اجداد امام عسکری و هر یک از ائمه اطهار باشند. بنابراین این شعر ابی نواس باز من را یاد شعر شیخ بهایی انداخت که وقتی شاه عباس در سفری که پیاده به خراسان رفت، رفت در اون شمخانه قیچی دستش گرفت و در شمخانه شمها را اصلاح میکرد. بالاخره به حسب ظاهر شاه مملکت، این نوکری را میخواست به امام رضا نشون بده که من حاضرم شمهای حرم تو را اصلاح، با این چبچبه و دبدبه. بعد میگن شیخ بهایی علیه الرحمه اونجا شعری را فلبداهه سرود، خطاب کرد به شاه عباس، گفت: مقراض به احتیاط زن ای خادم. خیلی زیباست، من گاهی که حرم امام رضا مشرف میشم اصلا با این شعر نجوا و زمزمه میکنم. مقراض به احتیاط زن ای خادم، ترسم ببری شهپر جبریل امین. خطاب کرد گفت: آقای شاه عباس، شما که خودت رو خادم و نوکر امام رضا میدونی، حرمی که شاهان خادمن، ملوک خادمن، این مقراض، این قیچی را با احتیاط بزن بشم. چرا؟ چون میترسم پر جبرئیل را قطع کنی. تشبیه کرد این شم را و نخ این شم را به پر جبرئیل. لذا من این را خاتمه بدم، فقط خواستم با این شعر ابی نواس و شعر شیخ البها عذر تقصیر به پیشگاه امام حسن عسکری علیه السلام ببرم. لذا امام باقر وقتی در آستانه خانه خدا نشسته بودند و ابو بصیر و این بیگانگان از اهل بیت اومدن اونجا، رفعوا صوتهم بالعج و الزج لبیک گویان، حضرت فرمود اگر بیایی مدینه یک چیزی نشونت میدم. آه چی نشون میدی؟ فرمود نشون میدم که بچه های ما با پرهای جبرئیل اسباب بازی درست کرده. حالا آقا سخنرانی میکنه، جبریل امین که واسطه وحی بر نبی اکرم بوده او افضل است یا نبی اکرم افضل است؟ عجبا. سخنم تمام شد. عرض میکنم مولای من ابو محمد، ای امام عسکری، هرگز این تمثیل من و توصیف من را امروز به حساب اون فرزندی بگذار که تازه یاد گرفته میخواهد احساسات خودش را تقدیم پدر و مادر کنه. ای برتر از خیال و گمان و توصیف من، خاک بر فرق من و تمثیل من. تمام شد. حالا دو حدیث شریف من میخوام امروز به این مجلس هدیه کنم. تصور میکنم شاید حدیثی باشه که یا کمتر شنیده شده یا اصلا شنیده نشده. و میدونید ما در مقابل اهل بیت علیهم السلام معمولا همیشه چنته‌ای پر از درخواست داریم. امروز اگه کسی حرم امام رضا مشرف میشه میگم آقا کجا؟ میگه والا چند تا مشکل دارم، میرم از آقا بخوام، دختر دارم، قرض دارم، مشکل اداری دارم، برم. اون یکی را میپرسی همینطور، همه با چنته و کولباری پر از نیاز سراغ اهل بیت علیهم السلام رفتیم، کمتر پرسیدیم که اهل بیت از ما چه میخواهند، امام عسکری علیه السلام از ما چه میخواهد. و ببینید یکی از نگرانی هایی که در زیارت همه ائمه، به خصوص زیارت جامعه ائمه مؤمنین تکرار شده اینه، و در زیارت ائمه بقی، ولم تسخ الیکم اذن. بزرگترین مشکل بشریت در طول تاریخ این بود، مردم برای اهل بیت گوش نبودند، در حالی که بالاترین توصیفی که قرآن از نبی اکرم و خاتم الانبیا داره، پیغمبر را اذن معرفی میکند. با اون کمالات بی حد و حصر، شاید بهترین تعریف این است که میگوید مردم، پیغمبر وقتی اذن است این یک نوع امنیت به شما میبخش. و میخواهم به این نکته ذهن عموم را جلب کنم که در زمان غیبت مهمترین انتظار اهل بیت و امام عسکری این است که مردم در مقابل معارف اهل بیت علیهم السلام گوش باشند، نه زبان تیز. لذا با همین حلقه اتصال وارد این حدیث روزه رضوان می شوم و از این روزه رضوان یک حدیثی را به شما تقدیم میکنم. امام عسکری علیه السلام فرمود ما منی احد من آبائی به مثل ما منیت به من شک هذه الاصابه فی. من خواهش میکنم، اینا قرآن ناطق است، بنده معتقدم این نه روایت است نه جایی، من معتقدم شاید انسان، حالا فقهای ما معمولا قیاس میکنن، الغای خصوصیت میکنن، تنقیح منات میکنن در فقه، شاید بتوان واقعا در موارد که تنقیح منات قطعی کرد، همونجوری که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، اذا قرأ الحدیث فاستمعوا له، و این قرآن ناطق است، اون قرآن صامت است، و این ادب سکوت حتی در مورد احادیث به ذهن حقیر ذوق شخصی بنده است بعید نیست تصریف پیدا کنه. و قرآن حتی میگوید شما و قرآن و روایات حرم اهل بیت وقتی میرید صداتون را ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی، که مرحوم مجلسی این را میفهمه، شما زیارت نامه هم که میخونی صوتت را بلند نکن، هبت عمل به دنبال داره، که متاسفانه امروز این ادب به خصوص تو عتبات رعایت نمیشه. و یکی از دغدغه های بنده است که به مسئولین هم تذکر دادم در این مورد، عرض من این است، دو عنصر معرفتی در سیره و زندگی مولانا العسکری وجود داره که این از اختصاصات امام عسکری است به نظر من. این فرازها حتی سایر ائمه مبتلا به این نیستن. دو عنصر اینه، یکیش رو من یعنی صحبتی که میخوام عرض کنم دو بخش میکنم مختصر. یک بخشش راجع به همین وصفی که راجع به امام عسکری من به کار بردم، یعنی این که امام عسکری در زیارتش خواندیم المولو بالفتن. اینو من دقت کردم تو زیارت سایر ائمه نیست، فقط تو زیارت مشترک امام هادی علیه السلام و امام عسکری است، و به خصوص امام عسکری، و اون این است که امام عسکری در عرصه یک امتحان کمرشکن قرار گرفت. المبلوع بالفتن یعنی عصر امام عسکری عصر فتنه هاست، فتنه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و بخصوص اسقاط اهل بیت از مرجعیت علمی. من این رو هشدار بدم، در صدر اسلام بعد از قصب خلافت، قاصبان خلافت، تمام تلاششون این شد که بتوانن اهل بیت را از مرجعیت سیاسی و حاکمیت اسقاط کنن و موفق بودن. تفاوت بنی عباس و بنی امیه، به خصوص بنی عباس، که با شعار بنی زهرا روی کار اومدن، با شعار انا ابن رسول الله به کار اومدن. و خیلی از جاها میدونید امام رضا علیه السلام رو مأمون و هارون با همین شعار میخواد بایکوت کنه. آزمایش سختیه. اون وقت اینا هدفشون این بود که اهل بیت را از مرجعیت علمی اسقاط کنن. شما فراوان میبینید این سه خلیفه قاسب مرتب نیازهای علمیشون رو پلو امیرالمؤمنین میبرن. امیرالمؤمنین را از مرجعیت علمی ساقط نکردن. شقاوت بنی امیه و بن العباس این بود که تلاش کردن علاوه بر اسقاط اهل بیت از مرجعیت سیاسی و حکومت و حاکمیت، اونها را از مرجعیت علمی اسقاط کنند. بنابراین اولین کسی که تصمیم گرفت افکار یونان قدیم و ایران باستان را وارد حوزه معارف زلال و کوثر اهل بیت کند، همین دستگاه بنی امیه و بنی عباس بودند که در زمان عسکری علیه السلام به اوج خودش میرسد. الان به دو سه نمونه اشاره میکنم. پس عصر امام عسکری عصر فتنه هاست. اون وقت قرآن کریم راجع به فتنه چه میگوید؟ از بحث فتنه خودش یک ماه بحث نیاز داره. اجمالا اشاره میکنم قرآن کریم در سوره بقره در دو آیه متفاوت یک جا میفرماید الفتنه اشد من القتل و در جای دیگر میفرماید الفتنه اکبر من القتل. حالا این تفاوتش سرش چیست؟ این نیاز به تفسیر داره. میفرماید فتنه شدیدتر و بزرگتر از قتل است. شما اگر امام را قتل فیزیکی کنید، میدونید امیرالمومنین علیه السلام اول با فتنه بمباران شد بعد قتل فیزیکی شد. 40 سال نزدیک کمتر یا بیشتر امیرالمومنین علیه السلام را دوچار فتنه کردن و بعد به قتل فیزیکی دست دادن. اما عجیبه، داره میگه در عصر امام عسکری علیه السلام این به اوج خودش میرسد. فتنه های عجیبی است. حالا فرصت نیست. حرکت های سیاسی که در بصره شده، مثل صاحب الزنج، حرکتی که تو خود ایران شده، امام این حرکت ها رو تایید نمی کنه. میان پلو امام مجوز بگیرن که این حرکت ها و شورش ها تایید بشه، امام هیچ کدوم رو تایید نمی کنه. و فتنه جاییست که آیان امام عسکری علیه السلام از 11 سالگی به سامرا تبعید شده است. یعنی همه عمر امام عسکری یا در تبعید سپری شده یا در زندان خانگی سپری شده یا در یک شهرک نظامی. شما میدونید واژه عسکر یه واژه وحیانی نیست. واژه عسکر یه واژه‌ای نیست که خداوند از بعضی از واژه‌ها وحیانی هستن، مثل واژه شیعه. واژه شیعه یک واژه وحیانی است. خدا این اسم رو از آسمان نازل کرده. اما برخی از واژه ها ما زمینی ها. واژه عسکر هم چرا میگن عسکر؟ چون امام علیه السلام در سن کودکی با پدرشون به عسکر، این یک شهرک نظامی بود. میدونید سامرا را معتصم تأسیس کرد. در سال 221 دو دلیل هم داشت. یک دلیل که این در کنار دجله بود، شهر تفریحی بود، تفرجات و کارهای تفریح خودشونو برگزار میکردن. دو، وقتی که اتراک بر دستگاه بنی عباس مسلط شدن، قوای نظامی اینها بیشتر از اتراک بودن، مثل بقا و اینها. اینا اونقدر مردم بغداد را اذیت کردن که به پیشنهاد مردم بغداد این نظامیان به اینجا منتقل شدن. بعد اینجا شد عسکر. حالا شد یا محله نظامی یا اردوگاه نظامی یا یک کوچه نظامی، ولی به هر حال امام عسکری را بردن داخل یک پادگان نظامی. شما 1 ساعت نمیتونید برای امام عسکری آزادی بیان پیدا کنید. لذا من گاهی که یک حرف را در خیلی جا تکرار کردم اینه: اولین قربانیان آزادی بیان ائمه ما هستند. کی فرصت دادن ائمه ما حرف خودشون رو بزنن به طور کامل. لذا شما حجم روایت رو میبینید، قال صادق و قال الباقر اونجا فربه میشود، هرچی به زمان امام عسکری میرسید خیلی لاغر میشه حجم این روایات. راوی میگه که امام یا از پشت پرده حرف میزدن یا داخل اتاق تحت نظر بودن، ما اصلا نمیتونستیم دسترسی به امام داشته باشیم. عرضم این است اصل فتنه هاست و حصر کامل است. لذا اگر زندگی ائمه به سه بخش تنظیم بشه، یعنی بخش اول علی علیه السلام و بخش بعد از امام حسن تا موسی بن جعفر، در اون زمان میبینید بالاخره امام صادق به قول امروزی ها فقه مقارن را میتونه بیان کنه، در مقابل اقوال بنی حنیفه میتونه بگه که قال صادق و قال باقر. اما شما از زمان امام موسی بن جعفر اصلا امام وارد زندان میشود. لذا روایت داره یک نامه نوشتم به امام موسی بن جعفر علیه السلام، نامه هم این است که کشی هفت روایت صحیح و سند رو در اول رجال کشی میاره. گفتم آقا من میخوام منزلت علمای دین رو شناسایی کنم که بدون ارتباط بحث ما نیست، یک عالم دین را با چه سنگ محکی ارزیابی کنم، یک عالم دین را چگونه من بتونم تو محاسبه کنم. حضرت فرمود این روایت میگه بعد از 6 ماه امام تو یک توقیع شریف نامه نوشتن که اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا. شما اگر یک شخصیت دینی که مدعی است منتسب به اهل بیت است او را بخواید ارزیابی کنید، نگاه کنید به میزان حجمی که با روایات ما سر و کار دارد. این هر چه حجم روایتش و میزان فهمش از روایات ما بیشتر، این را ما رجل دینی محاسبه میکنیم. لذا امام علیه السلام فرمود هیچ بلایی ما منی احد من آبایی، هیچ یک از پدران من ائمه من به مثل این مصیبتی که من دوچار شدم دوچار نشدم. اون مصیبت چیست؟ روایت شریف در تحف العقول هست و بهار. من این مطالب که میگم کلن یا از بهار شریف مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم یا از توحب، حالا دیگه چون فرصت نیست به الله حاضر بودم آدرس ها رو عرض کنم به طور دقیق و جزئی. میخوام این عرض کنم به خاطر چی؟ این مصیبت چیست؟ مصیبت مصیبت شک است. ببینید آقا لشک هاذه الاصابه، هاذه الاصابه، اصابه میدونید یعنی یک گروه توانمند. این واژه اصابه هم در زیارت عاشورا به کار رفته، هم برای کسانی که گنجهای کلید قارون را حمل میکردن لتنو و بل اصبه، اصبه یک گروه قدرتمندی را میگن، حالا یا از لحاظ فیزیکی هم قدرتمندن یا از لحاظ معنوی. تأشیه به اصابه تعبیر میکنه امام عسکری علیه السلام. شک هاذل اصابه میفرماید همین شیعیان با مذهب شک با من برخورد میکنن، مذهب تشکیک را که ویروسش در سقیفه بنی ساعده کاشته شد و نطفه مذهب سپتیسیسم و تشکیک را میدونید در سقیفه کاشتن، و این مذهب شک یعنی بی‌اعتمادی به اهل بیت و معارف اهل بیت به جایی رسید که ابو حنیفه علنا به امام صادق میگوید شما عقل نداری، ما له من نفاذ و عقل. این تصریح روایت است. یکی از اصحاب میگه من خدمت امام صادق رسیدم علیه السلام، به حضرتش عرض کردم روایتی بفرمایید، فرمودن بعد نوبت ابو حنیفه که شد گفت این جعفر ابن محمد را میگوی، این صحفی است، به قول امروزی ها اخباری است، او همش میگه قال الله تبارک و تعالی، او از عقلش استفاده نمی کند. امام صادق رسما دستگاه حاکمیت و مرجع علمی اون زمان به امام صادق میگوین فاقد عقل و او را صحفی خطاب میکنن. صحفی معناش این است ان هذا لفی صحف ابراهیم، صحف ابراهیم و موسی،
امام صادق فرمود ما هر جا برای شما روایتی میگوییم ان الله تعالی نتحدث، فرمود شما هر جا روایت گفتید اینجوری بگید، بگید جعفر ابن محمد ان محمد ابن باقر تو ان جبرئیل ان الله تعالی، والله ما لنقول برأینا، والله کتاب صاحب بصائر الدرجات فروخ قمی که این کتاب نه تنها خواندنی است، خوردنی است. آقای نشسته بود در یک محفل علمی کتاب اصول کافر رو نقد می‌کرد، گفتم آقا این کتاب خوردنیه، اگر خوردن کاغذ جایز بود بنده اینا با کاغذاش می‌خوردم، شما نشستین نقدش می‌کنین. کتاب بصائر الدرجات عرض خواهم کرد ویروس شک بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب این که اونها به کتابهای خودشون صحاح اطلاق میکنن، ما صحیح خودمون رو میخواییم ناصحیح کنیم. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری که 4 سال قبل از شهادت امام عسکری به تألیف این کتاب، تنظیم نهاییش و اوج نهاییش در زمان امام عسکری علیه السلام بود، 4 سال جلوتر از امام عسکری رفته از این دنیا، میگوید من این 9082 روایت بخاری را از میان 600,000 حدیث انتخاب کردم، ببینید آشفت بازار احادیث اینها را. ایشون از 600,000، احمد ابن حنبل از 700,000، یعنی این روایات اینجوری بوده که اینی که هست این آقا اومده با ذوق و سلیقه خودش این 9000 رو انتخاب کرده. بعد جالب اینه، این آقا میگوید البته من برای هر روایتی وضو میگرفتم. خب وضوی که به قول علامه هلی اونجوری میگیرن دیگه، وضو اونجوری، یعنی میان تو مسجد الحرام خوابیدن خوابه، بعدم بعد از 3 ساعت هم پا میشه نماز رو میخونه، نوم باطل نیست و اینها باطل نیست. بعد جالب اینه میگه من احتیاط کردم از امام صادق روایت نقل نکردم، لا اله الا الله، من احتیاط کردم از امام صادق حتی یک دانه روایت نقل نکردم. بعد مرحوم عاشق عباس قمی حاشیه میزند رحمت الله علیه و علی استاده المحدث النوری، که چقدر این دو بزرگوار خدمت کردند و امروز در حوزه ما مظلومند. ایشون میگه که من تتبع کردم آقای بخاری بیش از 1200 نفر از خوارج روایت نقل کرده که اینا مادهان ابن ملجمند. این کتاب در زمان امام عسکری تألیف شده و عرضه نهایی به بازار شده. میفرماید من به یک فتنه دوچارم، به یک فتنه فرنگی یا فرهنگی، و بحث این است که امام عسکری علیه السلام میفرماید این یک مورد که مقارن است با بخاری که 600,000 حدیث را امام باید پالایش کنه و جواب بده. اینا را وارد کردن تا ویروس شک را به معارف اهل بیت مردم را مذهب شک، متاسفانه امروز مد شده، خیلی جالب شده در خیلی از محافل علمی طرف میبینی هنوز دوران طفولیت طلبگی را طی میکنه، یا دور روی روایت ضعیف و سنده. اون وقت اونا بیان ترهات خودشون را نام صحیح بگذارن و شما صحیح کافی را از رده علم و اعتماد خارج کنی. لذا امام عسکری علیه السلام این یک موضوع بود که مذهب عامه در مقابل امام عسکری ایجاد کرد. حرکت دوم امام برخورد شدید با تصوف است. من دلم میخواست راجع به بدا هم صحبت کنم که در زیارت امام عسکری است، ولی فرصت نیست، اجازه تک کنم. امام علیه السلام با جریان تصوف، صوفیگری، مکاشفه ادعاهای قلابی، نامه می نویسن، توقیع شریف، تمام نواب و قوام خودشون را کتب الى نوابهی و قوامه بخشنامه کنن راجع به شخص احمد ابن هلال، که این احمد ابن هلال این تعبیر را داره: احذروا هذا الصوفی المتصنع. تعبیر امام این هست، مکاتبه ما هست. مکاتبه میدونید خیلی از این روایاتی که در دسترس ما بوده، مرحوم صدوق، من که میگم تتبع کردم در سراسر من لا یحضر الفقیه که کتاب شریفی است و ما متاسفانه قدر این کتاب را نمیدانیم، این است. ایشون بارها فرمودن این روایت را من از دستخط امام عسکری نوشتم. شما اگر خواهش میکنم، اهل علم این را شاید کمتر دقت کردم، بارها و بارها، شاید ده ها بار مرحوم صدوق تکرار میکنه که من روایات من لا یحضر را همه از دستخط امام عسکری نوشتم. و متاسفانه میدونید امروز، دنیای امروز یه جوریست که اگر یه دستخطی از یک بزرگی باشه چقدر بها میدن، و این آثار از دست ما نیست، از بین رفته. و بعد گفته میشود آقای محمد ابن یعقوب، آقای صدوق این کتابها را، این روایت را از اصول مجمع علی نوشتند. میگن نه، من شک دارم. میگم پس حتما محمد ابن یعقوب دروغ میگه، یا علی ابن بابویه دروغ میگه، یا محمد ابن علی ابن بابویه دروغ میگه. عرض من این است، توقیع شریف است. متاسفانه این آثار دست ما نیست. چقدر اگر بود تبرک میدستیم و چقدر ارزش عتیق داشت اینها برای ما. دستخط امام رضا بوده، از بین رفته. دستخط امام عسکری علیه السلام. لذا میگه این را من از دستخط امام نوشتن. این صوفی احمد ابن هلال کسی است که 50 سفر مکه رفته، 24 سفر با پای پیاده رفته. امام فرمودن این با تظاهر متصنه، یعنی کسی که ظاهرسازی میکنه. حالا جالب اینه، یکی از بزرگان علمای معاصر که صاحب کتاب تألیف رجال هست، پافشاری میکنه روایت او را صحیح بدونه. امام بخشنامه رسمی میکنه. این یک نمونه جریان موج فتنه فرهنگی بحث صوفیگری که متاسفانه گهگاهی شبههایی از این در کتابهای ما دیده میشه. جریان دوم، مذهب شک اومدن بر این که مقابل امام وایسن. جریان سوم هست، یک شخصیست به نام کندی، فیلسوف عراق یا فیلسوف عرب، صاحب علوم طبیعیست، یک کتابی در تناقض قرآن نوشت. یعنی سعی کرد همون جوری که تصوف تلاش کردن مردم رو به معارف اهل بیت شک ایجاد کنن، اونها تلاش کردن قرآن رو از حجیت بندازن، در حالی که پیامبر اکرم در منصور جاوید فرمود سعادت بشر در تمسک به ثقلین هست. مرحوم امام نگاه کنید در 5 صفحه اول وصیت نامش پافشاری رو این مطلب داره، از مردم میخواهد هدایت و سعادت جاودانگی در تمسک به قرآن و اطرت، نه قرآن منهای اطرت و نه اطرت منهای. این چندی در صدد از قرآن را از مرجعیت اسقاط کنه، لذا میگن تمام درسات تعطیل کرد، رفت تو خونش نوشت که مردم شک ایجاد کنن به قرآن. جالبه، شما میدونید قرآن میخواد اثبات کنه لا ریب فی، و حتی به بحث شک تحدی میکنه. قرآن این که بخواد شک را از ساحت مقدس قرآن برداره تحدی میکنه. اهل بیت هم برای معارفشون همینه کردن. من یه وقت یکی از اساتید درس کردم، آقا اگر کسی از شما بپرسه تفاوت معارف اهل بیت علیهم السلام با غیر اهل بیت چیست، آقا معرفت فلسفی این ویژگی را داره، معرفت جهانبینی عرفانی این، معرفت اهل بیت چه ویژگی داره. امروز اگر یک کاغذ آچار دست ما بدن با یه خودکار به یک عالم دین، من که بچه طلبم، به یک بزرگواری بگن آقا ویژگی معارف امام عسکری چیه، ویژگی، اولین ویژگی معارف اهل بیت مثل خود قرآن است که شک توش نیست. اما پس چطور میشه این همه موج شک ایجاد میشه؟ چطور میشه این همه بیعتمادی به روایات ما به وجود میاد؟ خب بعدم که بگم الان ما به این شک داریم، این روایت رو بردارید چی جاش بگذاریم؟ میگه اون چه من میگویم، اون چه رأی من رسیده. لذا ایشون رفت شروع کرد یه قرآنی را تألیف کردن و ثابت کرد قرآن متناقضه. امام عسکری با این چه کار کنه؟ شاگردای کندی این فیلسوف عرب اومدن خدمت امام عسکری علیه السلام راه چاره خواستن. عرض من داره تمام میشه با اینکه خیلی ناقص هست. امام با لطافت حالا توی این اطفاء السیب الحسنه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه، خودشون مستقیم برخورد نکردن، یکی از شاگردا یه مطلبی یاد دادن که حالا طولانی است. اول این جمله اما فیکم رجل رشید، جمله‌ای که حضرت لوط به اون کسانی که طرفدار مسائل جنسی بودن، که این تعبیر مثل همون تعبیر است، فرمود یک مرد صاحب روس و راشدی نیست، گرچه همین واژه هم متاسفانه تحریف شد، واژه راشد را ورداشتن راجع به اینها اطلاق کردن، چی یا راشدین، همین واژه هم تحریف شد. اگر قرآن تحریف نشد ولی واژه رشد اش قطعا تحریف شد. رشید و راشد را اطلاق کردن و ما امر فرعون به رشید، هادا فرعون هاده الامه، این نمیتونه رشید باشه. امام از میان اصحابش یک فرد رشیدی میخواهد که از رشد علمی برخوردار باشه. آقا من بلد نیستم. آقا یادش داد رفت با این صحبت کرد، حرف جالبی هم بزن، اونم گوهرشناس بود. آقا این جواب مال خودت نیست. گفت نه، گفت نه، گفت بله این مال ابو محمد است، کنیه، چون محمد نام حضرت ولی است، روحی له الفداس و ابو محمد. بعد جالبه میگه که کندی عکس العملش این بود، تا این جواب رو شنید فرمود این جوابی است که شتران این بار علمی را از سامراء آورده اند، همون جوابی که ابو شاکر دیستانی یا ابن ابی الاوجا به هشام داد، گفت این بار شتر این بار علمی را از مدینه آورده است. و امام با دوید موت، بعدم تسلیم شد. میگن خود کندی تمام آثار خودش رو آتش زد. و این عرض من بود، دارم وقتم تمام هست. خدا لعنت کند که کسانی که به پیغمبر گفتن ابتر است. و سلمان یک جمله ای داره، میدونید جمله پارسی ما کمتر تو روایات داریم، یادم افتاد. سلمان وقتی اومد اونجا گفت کردید و نکردید، چه کردید که نکردید؟ دید اینا عربی حالشون نیست، ناچار شد پارسی حرف بزنه. سلمان فرمود اگر به برنامه‌ای که امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام ارائه میدادن شما عمل میکردید، لأکلوا من فوقهم و من تحتهم. لذا یک روایت دیگر از امام عسکری فرمود لولا محمد صلی الله علیه و سلم و اوسیاؤه من بعده لکنتم حیارا کالانعام. این دو حدیث را من میتونم به این مجلس تقدیم کنم. لولا محمد و اوسیاؤه مردم لکنتم حیارا کالانعام فأین تذهبون لا تعرفون الهر من البر. داستان مفصل است و قصه قصه های ما ناتمام. اجازه بدید که حلقه اتصال انشالله از مداح محترم استفاده خواهد شد، اما من هم به سهم خودم اسم خودم را در تومار روزخانان امام عسکری قرار بدم. میدونید امام عسکری علیه السلام همه عمرش را در پادگان نظامی به سر بردن. موقع رحلت و شهادت امام بزرگوار فقط مرحوم صدوق نقل میکنه دو نفر حضور داشتن. گاهی میگن سیقل، که ظاهرن این سیقل همون نرجس خاتونه، علاز ظاهر من اینجوری، این سیقل همون نرجس خاتونه، و یکی هم عقید کافر، و نفر سومی هم که بعد اضافه میشود وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری روحی الله القدس. من عرض میکنم اما با کمال تأسف از این که نمیتونم روزه بخونم، انشالله دیگه استفاده خواهد شد، داره که امام عسکری نماز صبحشون را نتونستن از بستر و رخت خواب
برن و وضو بگیرن، قدرت وضو گرفتن نداشتن. در همون بستر این زهر اثر کرده، تمام وجود سراسر این قرآن ناطق رو گرفت. کسی هم نیست. این قربت سامر را هنوز هم هست، دیدید الان هم که زوار میرن این قربت را میبینند. حالا میشنوید و قربت را در سامر را میبینید. هنوز یک زائر نمیتونه با امنیت به مشتاق زیارت قبرش برود و بسنجید و قیاس کنید وجود امام چقدر در معرض خطر بوده. داره اینجا حضرت آب درخواست کردن. دو روایته، یکی رو مرحوم صدوق نقل میکنه و یکی رو شیخ طوسی، که فرصت نیست جزئیات رو من بگم. یک داروی گیاهی حضرت به نام مستکی درخواست کردن که من لغت نگاه کردم مستکی یعنی کندور، و یکی هم نه، یک لیوان آب خواستن برای وضو گرفتن. اما عقید میگه یه وقت حضرت به من دستور دادن برو یک طفلیس مشغول سجده هست برو برد. من فقط سوالم اینه به این عقید خادم، میگم رفتید کنها کوکب دری، یک ستاره فروزنده حجت ابن الحسن، آب پدرتون دستور میدن بیاید خدمت آقا، سر از سجده برداشت با یک ظرف آبی اومد خدمت آقا. اما این آب رو وقتی به آقا دادن گفت آقا اونقدر زهر به وجود شریفش اثر گذاشته که این به ثنایای مبارک خورد و طبق روایتی آقا نتونستن این آب رو بخورن. و این درخواست امام عسکری این بود. امام عسکری از امام زمان یه درخواست کردن، یا سید اهل بیت اسقنی من الماء. من عرض میکنم حجت ابن الحسن اینجا بر شما سخت گذاشت یا اونجایی که جدتون علی اصغر رو آوردن وسط میدان؟ اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ السَّقِيمَ. به قول نیر تبریزی، اول از آبی لبانش تر کنید، اونجه از قرعش به اکبر کنید.